گذاشتن به قوانین و الا ماشاءالله مسئله است. اما در این لحظه که باید دعوت کنم غذا سلامت زندگی رو بشنوید، بهترین رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم مراقب خودتون باشید، شک ندارم که همچنان به سلامت میاندیشید.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام شنوندگان عزیز برنامه غذا سلامت زندگی، نیم روزتون به خیر و شادی. متشکریم از همراهیتون با این گفتگو. از 13:30 تا 14 در خدمت شما خوبان و علاقمندان به مباحث دانش و تغذیه و صنایع غذایی هستیم. امیدواریم که گفتگوها مورد استفاده و توجهتون قرار بگیره. لطفاً اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره سس شکلات. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر نجمه مظهری، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. استاد گرامی سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه از مجموعه غذا سلامت زندگی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، درباره سس شکلات بفرمایین، از چه موادی تشکیل شده؟
همطور که میدونین شکلات انواع مختلفی داره و به روش‌های مختلفی مصرف میشه. یکی از این روش‌ها سس شکلات هست. سس شکلات در واقع یک چاشنی شیرین با طعم شکلاته که هم میتونه به عنوان تزیین در مواد غذایی به کار برده بشه، هم به عنوان در واقع یک تکمیل کننده طعم. ما از سس‌های شکلات در تزیین کیک استفاده میکنیم، در کیک‌ها، دونات، روی بستنی، در پودینگ‌ها و دسرهای مختلف. همچنین میتونیم از اون به همراه شیر در تهیه شیر کاکائو استفاده کنیم، میتونیم همراه با بستنی و شیر توی تهیه میلک شیک ها استفاده کنیم و استفاده های مختلفی داره. به طور کلی سس شکلات تشکیل شده از کره، پودر کاکائو، آب، شیر و پودر قند. این مواد در واقع اصلیش هست. حالا میتونه مواد دیگه هم به این اضافه بشه، به عنوان مثال میتونن از روغنهای مایه، بله، آرد، تخم مرغ و مواد دیگه هم در تهیه سس شکلات استفاده کرد.
بسیار عالی. بخش گزارش رو خانم دکتر مظهری عزیز و دوستان شنونده با هم گوش کنیم. همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با هم میهنان عزیزمون در خصوص سس شکلات. بعد از اون هم نظر خانم دکتر مظهری عزیز رو جویا میشیم. این برنامه غذا سلامت زندگی.
سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. خوشحالم از اینکه باز میتونم در خدمت شما باشم با مجموعه گفتگو گزارش دیگر در مورد موضوع برنامه و سس‌های شکلاتی. آیا شما تا به حال از سس شکلات در تهیه کیک و دسرها تو منزل استفاده کردید؟ شما یا اهالی منزل؟
من نه، استفاده نکردم.
شنیدم ولی استفاده نکردم، چون کیک نمیپزم خودم.
اطلاع دارید اینجور مواد غذایی رو چجور باید نگهداری کنیم؟
خب تو یخچال بیشتر میذارم، ولی میگم چون من خودم کیک درست نمیکنم زیاد اطلاع آنچنانه ندارم، ولی تو یخچال حتما باید باشه دیگه.
والا این دستور عملهای بهداشتی که اعلام میکنن میبایست بر اساس دستور عملهای بهداشتی که اعلام میشه تنظیم بشه و نگهداری بشه. حالا یه بعضی از غذاها مثلا از نظر تاریخ مصرف، تاریخ اعتبار، بعد به اون دقت زیادی کرد که اون نکات رعایت بشن.
ممنونم از شما و توضیحات شما. موفق و معید باشید.
سلامت باشید، انشالله که روز خوبی داشته باشید. موفق و پیروز باشید.
خیلی متشکریم از عزیزانی که در گفتگو شرکت کردن. بخش گزارش تقدیم شد. امروز درباره سس شکلات صحبت میکنیم با حضور کارشناس مهمان محترم خانم دکتر نجمه مظهری، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. نظر شما رو بشنویم خانم دکتر.
بله، همطور که دوستان خوبمون در گزارش اشاره کردن، در زمان استفاده از سس‌های شکلات باید به در واقع نکاتی که روی بسته بندی قیس شده دقت کنن. سس‌های شکلات دو حالت داره، یا شما سس‌های شکلات رو در خونه تهیه کردین یا از سس‌های شکلات آماده استفاده می‌کنین. بله. سس‌های شکلات آماده کارخانه‌ای به علتی که از مواد نگهدارنده و پایدار کننده استفاده کردن، تا زمانی که درب اونا باز نشده میتونن در بیرون از یخچال بین 18 تا 24 ماه بر اساس تاریخی که روی بسته بندی ذکر شده نگهداری بشه، و بعد از اینکه باز شد دیگه باید در یخچال نگهداری بشه. اما سس شکلات رو اگر خانگی آماده کردین به علتی که داخل شیر داره، حد اکثر تا 2 هفته قابلیت ماندگاری داره و باید توی 2 هفته استفاده بشه.
بله دوستان شنونده، ما میزبان خانم دکتر نجمه مظهری هستیم، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه که کارشناس مهمان محترم ما هستند در این گفتگو. خانم دکتر مظهری، بعضی از انواع سس‌ها رقیق و بعضیشون غلیظ‌تر هستن. چه افزودنی هایی استفاده میشه که غلظت سس‌ها رو تغییر میدن، یعنی افزایشش میدن؟
ببینید، اگر سس شکلات رو خودتون در منزل درست کردین و احساس میکنین رقیق هست، یکی از راه ها برای افزایش قوام سس این ره که سس رو حرارت بدین، یعنی روی حرارت خیلی ملایم گذاشته بشه و مرتب در حین حرارت دهیم باید هم زده بشه که دچار سوختگی نشه. پس یکی از راه های افزایش غلظتش میتونه حرارت دهی باشه.
بله.
یکی دیگه از روش ها برای افزایش غلظت سس تغییر در فرمولاسیون هست. هر چقدر ما میزان شیر رو کاهش بدیم سسمون غلظت بیشتری خواهد داشت. بله. و در عوض میتونیم با افزایش شکر سس غلیظ‌تری داشته باشیم. البته خب اضافه کردن شکر برای ما محدودیت داره، چون از یه مقداری بیشتر اضافه بشه میتونه طعم شیرین زیادی به سس بده که خوشایند نیست. بله. ولی در اصل شما با کاهش شیر و افزایش شکر میتونید سس غلیظ‌تری داشته باشید. اما در صنعت برای افزایش غلظت سس از موادی استفاده میشه مثل نشاسته ذرت. اصولا ما برای تغلیظ سس‌های شکلات در صنعت از نشاسته ذرت استفاده می‌کنیم، به نسبت 1:1 با آب، اون رو یعنی یک قسمت آب یک قسمت نشاسته ذرت به صورت یک خمیری در میاریم و این خمیر رو به سس شکلات اضافه می‌کنن تا غلظت سس رو بالا ببرن. خوبی نشاسته ذرت اینه که با اضافه کردنش به سس شکلات هیچ تاثیر منفی روی طعم سس شکلات نمیذاره. به جز اون یکی دیگه از ترکیباتی که میتونیم اضافه کنیم روغن نارگیل هست. روغن نارگیل این خصوصیت رو داره که وقتی سرد میشه به علت اینکه میزان زیادی اسید چرب اشباع داره حالت جامد میگیره و میتونه اون غلظت لازم رو به سسمون بده. از ترکیبات دیگه مثل آرد گندم، آرد کاساوا هم میتونن استفاده بکنن و یکی از ترکیباتی که میتونه به افزایش غلظت سس شکلات کمک کنه استفاده از شکلات‌های تخته‌ای تلخ است. این شکلات‌ها رو به صورت برماری ذوب می‌کنن و بعد از ذوب کردنشون اینها رو اضافه می‌کنن به فرمول سس شکلات که میتونه غلظت زیادی به سس شکلات بده، چون اصولا شکلات‌های تلخ نسبت به شکلات‌های سفید غلظت بیشتری دارن و چون خودش غلیظ‌تره میتونه به سس شکلات ما هم غلظت بالایی بده.
روش بنماری یعنی استفاده از آب و بخار.
بله، یعنی شما مستقیما ظرف رو روی حرارت مستقیم نمیذارید.
بله.
یک ظرف دیگه ای رو که محتوای آب هست، اون ظرف محتوای آب رو روی حرارت میذارید و ظرف شکلات رو در داخل اون ظرف آب میذارید. چون شکلات به حرارت خیلی حساسه، اگر حرارت طولانی مدت و مستقیم ببینه میسوزه، برای همین روش بنماری که اون رو داخل ظرف میذارن روش مناسب تری.
بله. خانم دکتر مظهری عزیز، بعضی وقتا انقدر این غلظت سس زیاد میشه که مصرف کننده زمان خروجش از ظرف بسته‌بندی واقعا دچار مشکل میشه. این یه اشکاله در خط تولید؟
بله، اگر غلظت سس خیلی زیاد یا خیلی کم باشه دقیقا یک نقص تولیدی هست که میتونه این نقص روی فرمولاسیون باشه یا روی تکنولوژی تولید باشه. در این صورت شما اگر با اینجور سسی مواجه شدید میتونید برای کاهش غلظتش یه مقدار شیر اضافه کنید. شیر میتونه سس شکلات شما رو یه مقدار رقیق کنه.
به چه صورت؟ یعنی روی اون ظرفه که شکلات غلیظ توشه ما شیر رو اضافه بکنیم؟
بله، هم میتونین این کار رو کنین، هم میتونین یه مقداری از سس رو که میخواین استفاده کنین توی یه ظرف بریزین، با شیر یکم غلظتش رو رقیق کنین و بعد برای مصرفی که دارین استفاده کنین.
بله. خانم دکتر مظهری، سس شکلات با کرم شکلات چه فرقی داره؟
درست. ببینید، همطور که اول صحبتام خدمتتون گفتم، سس شکلات حالت جنبه چاشنی داره و بیشتر برای تزیین استفاده میشه. ویسکوزیته کمتری داره، روونه، به راحتی از ظرف خارج میشه. حالا روی بستنی، روی کیک و روی دونات ها میتونه استفاده بشه.
ویسکوزیته رو معادل غلظت قرار بدیم.
ویسکوزیته غلظت نیست، اما برای دک میتونیم همون قوام رو بگیم. قوام کمتری یعنی رقیق تره. در نتیجه خروجش از ظرف حاوی سس شکلات به راحتی، در نتیجه چون یک حالتی بین مایع و جامد داره، به راحتی میتونیم در تزیینات ازش استفاده کنیم. اما کرم شکلات یک دسر جامد هست که اصولا در ظرفای تک نفره سرو میشه. میتونم برای آشنایی بیشتر به شما یه مثال بزنم، مثل شکلات های صبحونه. در واقع ما برای تهیه کرم شکلات یا کرم کاکائو هم بهش گفته میشه، ما میایم ژلاتین رو با آب اول حل میکنیم، بعد از اون بیان بهش حالا پودر کاکائو، شکر، وانیل، زرده تخم مرغ میزنن و چون ژلاتین داره این در هنگام تولید بسته میشه و یک دسر جامد رو ایجاد میکنه که مصرف کننده باید اون رو با قاشق میل کنن.
بله. خانم دکتر مظهری، موارد استفاده از سس شکلات کدوم ها هستن؟
همونطور که خدمتتون گفتم، سس شکلات بیشتر جنبه تزیینی داره. ما اون رو بیشتر در کافی شاپ ها برای تزیین بستنی، تزیین کیک،
بله،
دونات ها و معدن ها استفاده می کنیم. ولی در کنار تزیین یک در واقع تکمیل کننده طعم شکلات هم هست که ما میتونیم در شیر کاکائوها، در میلک شیک ها، تو پودینگ ها ازش استفاده کنیم.
این محصول غذایی بهتر که در چه شرایطی نگهداری بشه؟ نشانه های فسادش چیه؟
ببینید کلن سس شکلات نشانه فسادی که بخواد مصرف کننده رو دچار مسمومیت کنه نداره، چون این مواد غذت بیشترش از پودر کاکائو و میزان رطوبت کمتری داره، ماده فساد پذیری نیست. همطور که خدمتون گفتم میتونیم اون رو در زمانی که هنوز بسته بندیش باز نشده 18 تا 24 ماه میتونه قابلیت نگهداری در خارج از یخچال رو هم داشته باشه، اما به شرط اینکه در جای خشک و خنک نگهداری بشه و حتما باید دور از نور خورشید باشه، چون اگر در تماس با نور خورشید باشه تو مقدار زیادی چربی داره، این چربی دچار اکسیداسیون میشه و میتونه به کیفیت سس شکلات ما آسیب رسونه. برای همین چیزی که مهمه اینه که ما مانع ذوب شدن این سس شکلات و اکسیداسیون چربیش بشیم. در غیر این صورت مصرف اون ضرری به مصرف کننده نمیرسونه و بهتره که فقط در جای خشک و خنک نگهداری بشه. اما همطور که خدمتتون گفتم اگر به صورت خانگی تولید میشه، چون در تولید خانگی میزان رطوبت بالاست، حتما باید در یخچال باشه و مدت زمان مصرفش هم حد اکثر 2 هفته باشه.
بله. خانم دکتر منصری عزیز، آیا سس شکلات در منزل قابل تهیه هست و بهتر که در تهیه سس شکلات خانگی ما چه مواردی رو حتما رعایت بکنیم؟
درست. بله، به راحتی شما میتونید در خونه سس شکلات رو تهیه کنید، به این صورت که شما ابتدا پودر کاکائو رو با پودر قم مخلوط میکنید، بعد از مخلوط کردن این مواد جامد شیر رو روی حرارت قرار میدین، یه مقدار که به دمای بالاتری که رسید که قابلیت حل شدن پودر کاکائو و پودر قند رو داشته باشه، پودر کاکائو و پودر قند رو بهش اضافه میکنیم و بعد کره ذوب شده و یه مقدار هم آب اضافه میکنیم و این رو حرارت میدیم تا اون به اون غلظت و قوام مورد نظرمون برسه. مسئله مهم در تهیه سس شکلات خونگی توجه به سلامت شیر هست. حتما باید از شیر پاستوریزه در تهیهش استفاده کرد، چون اگر شیر مشکلی میکروبی داشته باشه اون رو میتونه مستقیما این مشکل رو به سس شکلات هم منتقل بکنه. و مسئله دیگه کره هست که حرارت بیش از حد نبینه و فقط در حد ذوب شدن حرارت بده و در نهایت کل سس شکلات بهتره که حرارت مستقیم طولانی مدت نبینه.
خانم دکتر منصری عزیز، نکته‌ای درباره سس شکلات باقی مونده که قابل توضیح باشه برای دوستان شنونده؟
ببینید در رابطه با مصرف سس شکلات این نکته رو خدمتتون بگم. سس شکلات یک محصول، یکی از نظر مواد مغذی جزء مواد غذای مغذی طبقه بندی نمیشه، به خاطر دو مسئله، یکی بالا بودن چربی و بالا بودن قندش. به عنوان یک محصول تفننی استفاده بشه و اینکه استفاده ازش رو محدود کنن، چون همونطور که خدمتتون گفتم هم میزان قند بالایی داره و هم میزان چربی بالا که میتونه منجر به چاقی و افزایش وزن بشه.
بله، و واقعا این تذکر که شما دادین، من احساس کردم باید این نکته رو بگم. خانم دکتر منصری و همکاران عزیز و دلسوز و مسئولشون در صنایع غذایی کار میکنن، راجع به مواد غذایی که در صنعت تولید میشه هم کلی دانش دارن و حاصل سالها تجربه و کار و سابقه شون هست در این عرصه. هر محصولی هم که تولید میشه و صحبت میشه میان راجبش اینجا توضیح میدن، همیشه این نکته رو یادآوری گوشزد میکنن که اینا درست میشه در صنعت، اما دلیل نیست که ما مرتب روزانه در هر وعده بخوایم از این نوع محصولات کارخونه ای استفاده بکنیم. اینا استفاده هاش هر از چند گاهی به صورت تفننی تفریحی جزء حالا تنقلات توصیه میشه، که باشه، یکیش همین سس شکلاته و دیگر محصولات مشابه. پس اگر صنعت تولید میکنه دلیل نیست که حتما باید در وعده‌های غذایی ما باشه، برای استفاده های هر از چندگاه خوبه.
بله، ببینید، یکی از در واقع اهداف صنایع غذایی تولید محصولات متنوعه که بله. بتونن مصرف کننده ها رو با در واقع ذائقه و طعم‌های مختلف آشنا کنن،
محصولاتی که ما فرصت و شاید امکان تولیدش رو نداشته باشیم، اینا به راحتی در اختیار ما قرار میدن.
بله، قرار گرفته میشه و اینکه همونطور که خدمتتون گفتم به صورت تفننی شما میتونین از طعم‌های مختلف و از محصولات مختلف استفاده کنید. اینها اگر به صورت تفننی باشن هیچ کدوم مشکل که ندارن که هیچ، میتونن حتی ساعات و لحظات شادی رو برای خانواده هم فراهم بکنن. اما اگر اینها بخواد به صورت مداوم استفاده بشه، به خصوص برای کودکان، چون درسته. اینها به خاطر چربی و قند بالایی که دارن میتونه جانشین مواد مغذی بشه که در روز کودک باید استفاده بکنه، که این میتونه سلامتی کودکان رو و حتی در بزرگسالان به خطر بندازه. برای همین استفاده اینها رو باید محدود بکنم به همون لحظات خاص و شادی که میخوان در هر سال به صورت چند روز در سال هست، در همون محدود بشه، هیچ مشکلی رو برای سلامتی عزیزان ایجاد نمیکنه.
بله، گاهی برای تغییر تنوع در ذائقه. خیلی متشکر خانم دکتر مسری عزیز از توضیحات خوب و مفید و آموزندتون در خصوص سس شکلات. اگر نکته باقی نمونده بریم سراغ بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
در خدمت.
خیلی متشکرم. ما از شنوندگان خوبمون همیشه دعوت میکنیم در برنامه غذا سلامت زندگی که اگر پرسشی دارن یا نظری درباره گفتگوها مطرح کنند با فرستادن پیام کوتاه به 30102.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
آقای مهدیار آزاد از تهران از شنوندگان خوب ما هستند. این سوال مطرح کردن. خانم دکتر مسری نوشتن: سلام به کارشناس محترم. بعضی از ساندویچ فروشی ها از روغن ها چند بار برای سرخ کردن استفاده میکنن. خواهش میکنم در این زمینه اطلاع رسانی کنید که برای سلامت هموطنان روغن ها سریع عوض بشن.
بله، ممنونیم.
چقدر که حواسشون هست.
بله، و آگاه ما که واقعا نکته بسیار با ارزشی رو گوش زد کردن. یکی از مشکلات بزرگ ما با تولید کننده های فست فودی هست که اینها متاسفانه به علت بالا رفتن قیمت روغن و اینکه اینها در هر وعده تولیدیشون نیاز به استفاده از حجم بالایی از روغن دارن و صرفه اقتصادی براشون نداره که هر سری روغن رو مرتب عوض کنن و گاهی وقتا تا چندین ماه از اون روغن استفاده میشه در تولید محصولات فست فودی و سیب زمینی های سرخ شده، که این بسیار خطرناکه. به خاطر اینکه
خانم دکتر،
بله، من حتی تا چندین ماهش رو هم دیدم که در رستوران ها روغن تعویض نمیشه و این روغن مرتبا حرارت بالا میبینه، به نقطه دود میرسه، دوباره سرد میشه و دوباره این مرتب این اتفاق میفته. زمانی که روغن حرارت خیلی بالایی میبینه، یک سری ترکیبات مثل هیدروپروکسید ها، مثل آلدهید ها تولید میشن که این ترکیبات ترکیبات سمی هستن و بسیار خطرناکن، و وقتی که شما در این روغن دوباره برای بار دوم و برای بار چندم روغن غذا رو سرخ میکنین، این ترکیبات خطرناک رو به ماده غذایی منتقل میشه و از طریق ماده غذایی وارد بدن میشه و بسیار خطرناک و سرطان‌زا است. من از همینجا از تمام تولید کنندگان و رستوران ها خواهش میکنم که به این مسئله همونطور که شنونده خوبمون اطلاع رسانی کرد آگاه باشن و واقعا با سلامت مردم بازی نکنن.
بله، خانم دکتر، این روغن ها من دارم به اون چند ماهش هنوز فکر میکنم که تعویض نمیشه در بعضی از فست فودی ها، وقت رنگ و بوش تغییر نمیکنه که تأثیر بذاره رو ماده غذایی که ازش به دست میارن، سرخ میکنن اون ساندویچ یا حالا هر فست فودی که هست؟
ببینید، تو دفعات چندین دفعه اول به خاطر که اینا هم پس هر مرحله صاف میکنند روغن رو و در واقع اون مواد ریزی که از ماده غذایی فرا کرده و داخل روغن تست صاف شدن جدا میشه، در چندین دفعه اول خیلی خودش رو نشون نمیده. اما من خودم مشاهده کردم روغن‌هایی که انقدر استفاده شده که رنگ روغن کاملا تیره تیره شده،
یه چیزی مثل غیر میشه.
بله، واقعا به سمت سیاهی رنگ روغن داره میره. و من از اینجا خواهش میکنم از مصرف کنندگان که وقتی که حتی مراجعه میکنن به این رستوران ها حتما روغن رو نگاه کن.
نمیذارن که اجازه میده
خیلی از رستوران ها طوریه که شما میتونید ببینید. الان رو رستوران ها طور شده که آشپزخونه هاشون دید داره به
اصطلاحاً هم حالت باز یا اوپن رو داره.
بله، و دیده میشه و به خاطر این مسئله است که توصیه میکنیم که استفاده از غذاهای فست فودی و رستورانی رو تا حد امکان کاهش بدین. به خاطر این مسئله هست که وقتی هم که از تولید کنندگان سوال میکنن، خب افزایش قیمت بالای روغن رو دلیل این کار میدونن که واقعا برشون صرفه نمیکنه که بخوان مرتب هر سری روغن رو عوض کنن توی منزل.
ولی اینا کاملا دارن قانون شکنی میکنن دیگه، نه احترام به سلامت مصرف کننده نمیذارن و قطعا باید باهاشون برخورد قضایی قانونی بشه دیگه، اینجور رستوراندارها که از این روغنهای مونده میان استفاده میکنن.
بله، از نظر قانونی شما اجازه استفاده از روغن حتی برای دوبار هم نده. درسته. یعنی روغنی که چون روغن وقتی که حرارت میبینه به نقطه دودش نزدیک میشه و هر بار که شما دوباره این روغن رو حرارت بدین این نقطه دود کاهش پیدا میکنه، یعنی دو سریهای بعدی زودتر به اون نقطه دود میرسه و وقتی که روغنی به نقطه دودش حرارت دهی بشه یک سری ترکیبات مضری که خدمتتون گفتم رو تولید میکنه که این برای سلامت مصرف کننده شدیداً مضر هست.
حالا ممکنه که برای اینکه بازرسی میره یا اگر مردم هم دارن میبینن این رنگه یه مقدار روشن‌تر باشه، باز یه سری تقلبات و تخلفات هم اونجا انجام بدن، درسته؟
مطمئناً همینطوره.
رنگ روغن مونده و ماها استفاده شده رو عوض کنن دیگه، تغییرش.
دقیقاً مشکلی که ما داریم در قسمت غذایی متاسفانه تقلبات زیادی میشه. مسئله که تو این قسمت مهمه وجدان بیدار تولید کننده ها هست که واقعا به سلامت مصرف کننده هاشون احترام بذارند و این نکات رو رعایت بکنند.
بله، و از عزیزانی که به صورت بازرسین بهداشت هستن تقاضا میکنیم که نظارت هاشون رو مستمر ادامه بدن تا ما مصرف کننده ها خیالمون یکم راحت تر باشه که بدونیم اینجا نظارتی انجام میشه.
بله، به انشالله
اگرم خودمون موردی دیدیم اطلاع بدیم به
حتماً مراکز. حتماً به نظر من نقش اساسی رو در این رابطه مردم ایفا میکنن. هر کدوم از ما باید خیلی هوشیار و با دقت کنترل کنیم و اگر موردی هست گزارش بدیم که دوستان و بازرسین معاونت غذا و دارو حضور پیدا کنن و جلوی کار این تولید کننده های خاطی رو بگیرن.
بسیار خوب، خیلی متشکر خانم دکتر مصری عزیزم از آگاهی بخشی شما. از آقای آزاد از تهران هم سپاسگزاریم که این مورد رو مطرح کردند و یادآوری. انشالله که مورد توجه همه ما قرار بگیره اهمیت توجه به مصرف ماده غذایی سالم. این سلامت و ایمنی میتونه از مزرعه باشه تا سفره، یا به عبارتی از خاک باشه تا سلول.
دقیقاً.
خیلی متشکرم خانم دکتر مصری عزیز از حضورتون در این گفتگو.
منم خدافظی میکنم و همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم.
دوستان شنونده، ما آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما هستیم در خصوص مجموعه گفتگوی غذا، سلامت، زندگی. همچنین اگر پرسشی دارید درباره گفتگوهایی که انجام میشه و صحبت‌های کارشناسان، میتونید مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیامک به 30102. همکاران برنامه: تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار اصغر زعماری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. با آرزوی سلامت روزافزون برای شما خوبان، خداحافظ.